أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله اهدای جنین به استدلال بر ممنوعیت اون به ملاک وجوب حفظ فرج بود و اینکه مقتضای آیه قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن این است که تحفظ بر فرج از مناسبات اون که از جمله مناسبات قضیه استیلاده مقتضای این ممنوعیت در غیر مورد استثناء که استیلاد زوج یا شؤون مربوط به زوج یا سید به حسب مقداری که دلیل بر استثناء داریم در غیر اون مقتضای اطلاق آیه وجوب تحفظ بر فرج. تنها مشکلی که در مورد بود روایت ابی بصیر بود که مقتضای این روایت تخصیص آیه به خصوص تحفظ بر فرج از نظر گفته می شد هست، نه تحفظ از همه امور مناسب اون. ما نسبت به این روایت که بعید نبود صدور روایت که این روایت در نقل‌های متعددی مضمونش آمده بود، حتی اشاره کردیم که در برخی از روایات اهل سنت هم ظاهراً مضمون این روایت آمده، از نظر سندی ولو مروی در تفسیر قمیه و ممکنه از این جهت تشکیک در اعتبار روایت بشه، بعد از آنی که سند در متن تفسیر معتبر روایت ابی بصیر، اما نسبت به این که آیا تفسیر قمی این بخشی که مربوط میشه به نقل مثل این روایت آیا مربوط به علی ابن ابراهیم یا غیر او تشکیکی شده، ولذا ما از نظر سند جدای از تشکیک در این روایت از جهت سند و غمض عین از این جهت در دلالت این روایت اشکال کردیم، گفتیم این روایت ازش بر نمیاد اختصاص آیه در تحفظ بر فرج بر خصوص تحفظ از نظر و نگاه دیگران به بیانی که گذشت. از این روایت که بگذریم بحث منتهی میشه به برخی از اشکالات دیگری که باز به دلالت این آیه بر وجوب تحفظ بر فرج از مثل استیلاد ممکنه مطرح بشه. یکی از اشکالات که در بعضی از کلمات هم مطرحه این است که مفاد آیه امر به تحفظ بر فرج و ظاهر گفته می شود این گونه ظاهر امر به تحفظ بر فرج اینه که نگهداری از دیگران، تحفظ از دیگران، و الا شخص خودش از خودش بخواد تحفظ بکنه و تحرز بکنه که انهو این امر مندرج در اطلاق امر به تحفظ نیست، میگن تحفظ یعنی امتناع از دیگری، مثل تستر از دیگری، تحفظ از تعدی دیگری. و اما تحفظ از فعل خود شخص که انه این مندرجه در اطلاق نیست، کسی خودش از خودش تحفظ بکنه یعنی تحرز بکنه. و فرض اینه که در مورد استیلات اون خانم نطفه اجنبی رو در موارد جنین اهدایی خودش اقدام بر این کار میکنه، نه اینکه دیگری بخواد او رو الزام به این کار بکنه تا اینکه گفته بشه او باید تجنب بکنه از این کار. از اونجا که زن در موارد اهدای جنین به رضایت و عدم قهر و الزام اقدام بر این کار میکنه، نظیر همونی که در کلام آقای حکیم قبلا مطرح شد که لو ادخلت المرأه منی زوجها، یعنی الا ولابد لازم نیست دیگری او رو به این کار وا داره. اگر خود او اقدام بر این کار کرد بگن نه بر شما تحفظ واجبه، که انه تحفظ عبارت از تحرز از الزام و قهر دیگری، یا تحفظ از کار مربوط به دیگری. مثلا به زن بگن تحفظ بکن، یعنی یه کاری بکن نگاه دیگران به تو نیفته، تستر کن. اما اینکه زن خودش به خودش نگاه کنه، این مندرجه در عنوان تحفظ نیست. تحفظ یعنی از دید دیگران، از فعل دیگران تحفظ و تحرز، نه اینکه از فعل شخص نسبت به خودش. این گونه مطرح شده. اگر این گونه بود نتیجه این میشه که پس بنابراین این آیه دلالتی بر وجوب تحرز از پذیرش جنین اهدایی نخواهد داشت، چون این گونه نیست که دیگری بخواد این کار رو با قهر و الزام و جبر این کار رو و خارج از اختیار او این کار رو انجام بده. در حقیقت کار دیگری نیست، کار خود اوست و شخص نسبت به کار و فعل خودش تحرز داشتن، که انهو مندرجه در این اطلاق نیست. این در بعضی از کلمات این گونه مطرح شده. بله خب، طبیبم که میخواد بکنه، یعنی کاری رو که خود این زوجه، خود این خانم میخواد انجام بده، دیگری مباشره در انجام کاره، نه این که در حقیقت کاریه که خود این میخواد انجام بده، منتها نبل مباشره به تصویب. اگر طبیب جدای از خواست این خانم میخواد همچین کاری رو بکنه، مثل این که مرد نامحرم اگر بخواد به زن نامحرم نگاه بکنه، بهش میگن تحفظ بکن، تستر بکن، از دید دیگری خودت رو نگه بدار، اما کاری رو که خودش میخواد انجام بده خودش مباشرتا انجام نمیده، به تصویب انجام میگیره. طبیبی که داره خواسته خود این خانم رو انجام میده، یعنی در حقیقت اینجور گفته میشه. ولیکن به نظر میاد این حرف درستی نیست. اینکه تحفظ باید حتما از فعل دیگران باشه و نه از فعل خود شخص، صغرن و کبرن این اشکال درست نیست. اولا در ما نحن فی ولو به تسبیب این زن میخواد این کار انجام بگیره، اما بالاخره اونی که مباشره در انجام این کار دیگریه. ما در موارد تسبیب درسته گفتیم فعل منتسبه به سببه، اما منقطع از مباشر که نگفتیم هست، ولذا در موارد قتل تسبیبی گفتیم فعل منتسبه به سبب علاوه بر مباشر، نه اینکه فعل از مباشر منفیه و مسلوبه. در ما نحن فی خود این خانم اگر این کار رو بخواد بالمباشره انجام بده، خب حالا این شبهه یا این اشکال ممکنه مطرح بشه که آیه شمول نسبت به این مورد نداره، ولیکن بالاخره خانم بالمباشره این کار رو نمیخواد انجام بده، به تسبیب میخواد این کار رو انجام بده. اگر به تسبیبه، پس اونی که پزشک مباشره در انجام کاره. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. بالاخره باز تحفظ از فعل دیگری و تحفظ از به اصطلاح انجام کار توسط غیر مشمول آیه است. و اینکه این خانم مسبب این کاره، فوقش اینه که این کار به خود این خانم هم منتسبه، اما موجب سلب نسبت از مباشر که نیست. ولذا ما در موارد مباشرت پزشک نسبت به قتل جنین، اونجایی که حفظ حیات مادر منوط به قتل جنینه، یه مشکل جدی اونجا بود که پزشک بخواد این کار رو انجام بده، چون بر مادر قتل جنین از باب دفاع جایزه، پزشک که مستر به قتل جنین نیست، پزشک که دفاع نمی کنه چون این جنین به پزشک حمله نکرده. و بر همین اساس بود که مرحوم آقای تبریز قدس سر رو معتقد بود که حق نداره پزشک این جنین رو برای حفظ حیات مادر معدوم کنه. بله، پزشک به مادر پیشنهادی میکنه، میگه این دارو رو اگر بخوری این جنین میمیره، بعد از آنی که جنین مرد توسط فعل خود اون خانم، وقت پزشک مباشره در اخراج جنین خواهد شد. اشکالش اینه که او مستره،
جنینم مستره،
خب اون میدونم مادر طلب کمک کرده، طلب کرده چه چیزی رو؟ طلب کرده یه کار حرامی رو از پزشک. چرا کار حرامی؟ چون خود این خانم مجاز در دفاع از خودش به از بین بردن جنین، برای خانم حرام نیست، اما پزشک هم میخواد این کار رو انجام بده. پزشکی که میخواد این جنین رو معدوم بکنه قتل نفسه. پزشک حق نداره، چون برای پزشک مادر و جنین فرقی نمی کنه. نه، چون این خانم یه آدم گندهیه، اون جنین یه بچه کوچیک و مثلا 7-8 ماهه تو شکمه، این از وجوه اهمیت نه. چه؟ یعنی اگر بنا بشه ما باشیم و قواعد تزاحم و این پزشک مضطر باشه به حفظ نفس یکی از این دو، مخیر بین این که یا مادر کشته بشه، جنینش حفظ بشه، زنده متولد بشه، یا بالعکس. اگر دعوته به تزاهم برسه، چون بر پزشک یکی از تکالیف پزشک حفظ نفس محترم است. کسانی که بتونن نفس محترمی رو برش تحفظ بکنن واجبه، این خودش تکلیف حفظ نفس دیگران، اونجایی که معرض تلفه، حفظ جانشون از طرف خودش یکی از تلف واجبه. حالا غرض اینه که صرف این که این فعل بر مادر مجازه و به تبع تسبیب مادر به انجام این کار از این ناحیه اشکالی نداره، یعنی خانم کار حرامی نکرده، اما اون کسی که مباشره در انجام این کاره اونم باید مجازه در انجام کار باشه. و بعد از آنی که فعل علاوه بر سبب به خود مباشرم منتسبه، پس این پزشک اگر بخواد مرتکب حرامی نباشه، به صرفی که اون خانم جایزه بر او تسبیب به انجام این کار، این دلیل بر جواز مباشرت کار بر پزشک نمیشه. خب اون به براک تزاهم، اون حالا یه حساب دیگه ای داره، بله اون به اون حساب، نه از باب این که این خانم مجازه در انجام این کاره. این خانم به ملاک دفاع از نفس که مجازه از این کاره، این مجوز اقدام پزشک بر انجام این کار نمیشه، چون این خانم مجازه که از خودش دفاع کنه. اما این معناش این نیست که اون پزشک هم مجازه برای اینکه این خانم بتونه دفاع بکنه کاری رو که مشروع نیست برای او انجامش انجام بده. بله پزشک از باب تزاهم یا از باب وجوب اجابت مضطر اونا یه حساب دیگه ای داره. غرض ما فقط این یه نقطه بود که مجاز بودن کار بر شخص سبب، این مجوز انجام کار بر مباشر نیست. خب ما نحنفی از این قبیله. خب این خانم فرزن این که تحفظ بکنه از مثلا این کار بر او واجب نیست، به این معنا که او مجازه خودش این کار رو انجام بده، اما این معناش این نیست که پزشک وقتی بخواد این کار رو انجام بده دیگه از انجام کار توسط پزشک نباید جلوگیری بکنه، چون فعل پزشک ضمن این که اون فعل تسبیبا صادر میشه توسط این خانم، فعل پزشک به خود اون پزشک هم منتسبه، پس اطلاق تحفظ شامل این موردم هست. این اولا. و ثانیا بله تا اینجا خیلی خوب من این نیست، ولی انجام این کار توسط بله دیگه بله خب الانم حالا فعلا تا اینجا، یعنی اینی که الان اتفاق داره میفته توسط پزشک داره انجام میگیره، توسط پزشک، پس بنابراین بر این خانم تحفظ از پزشک واجبه، نتیجتا اینی که این کار توسط پزشک نباید اتفاق بیفته. نگفتیم اشکال نداره، فعلا این مقدار اقتضایی نسبت به ممنوعیت کار نداشت. و ثانیا اینکه خودش هم جایز نیست این کار رو انجام بده. چرا؟ کی گفته تحفظ عبارت از تحرز از فعل مربوط به دیگری است؟ اگر به ما گفتن حفظ لسان واجبه، حفظ لسان واجبه یعنی چی؟ یعنی خودمون دروغ نگیم، خودمون غیبت نکنیم، نه اینکه حفظ لسان از اینکه دیگری با زبان ما کاری بکنه. اگر گفتن تحفظ بر فرج واجبه، کی گفته معناش اینه که فقط مربوط میشه به تحفظ و نگهداری و تحرز از فعل دیگران؟ نه، خود شخصا باید تحفظ بکنه از اون امور مناسب با اون چه گفتن برش تحفظ بکن. اگر گفتن بر مالت تحفظ بکن، معناش اینه که خودت هم مالتو دور نریز، خودت هم مالتو معرض تلف قرار نده. تحفظ بر مال فقط معناش این نیست که تحفظ بر مال از دزد یا تحفظ بر مال از دیگران، نه، تحفظ بر مال از تلف و اسراف و از بین رفتن و بیهوده خرج کردن، با اینکه فعل دیگری نیست، فعل خود شخصه. بر مال تحفظ کن، یعنی مالتو معرض تلف قرار نده، خودت هم تلف نکن. نه اینکه فقط مالتو به گونه‌ای قرار نده که دیگران تلف کنن، خودت هم تلف نکن مالو. ولذا تحفظ بر لسان یعنی چی؟ یعنی خودت دروغ نگو، خودت غیبت نکن، خودت تهمت نزن.
تستر
پوشوندن، این معناش اینه که پوشوندن از دیگری مناسبات و موضوع تعیین کننده است. چون اینکه خانم خودشو از دید خودش هم بپوشونه، این گفتن دیگه اونجا، اون تستری که اونجا گفتن که باید، نه اینکه از دید خودش، که اگر کسی اونجا باشه مستور باشه و نبود دیگران موجب نمیشه که منظور از ستر صلاتی، اونی که در باب صلات معتبره، بله، تصلی فی درع و خمار. شرط تستر نیست تا شما بگید که این خانم وقتی مرد نامحرمی نیست میتونه بدون، همونطوری که مرد میتونه بدون پوشش غیر از عورت نماز بخونه، این خانومم بتونه بدون پوشش نماز بخونه. اونی که هست در زن، اونی که شرط نمازه، درع و خمار، پوشش، نه تستر. کدوم دلیل عنوانشان تستر آمده؟ ولذا فقها ها میگن لباس مصلی، نمیگن تستر مصلی. کما این که بر مرد پوشش در حال نماز واجبه، نه ستر از نظر دیگری، تا شما بگید خب مرد عریان هم بتونه نماز بخونه اگر کسی نیست اونجا. پس بنابراین اطلاق تحفظ اختصاصی به تحفظ از دیگران نداره، تحفظ از خودش رو هم در بر میگیره. خانم باید از خودشم، اگر گفتن که تحفظ بر فرج بکن، یعنی اینکه صیانت رو در این جهت، ولو از فعل خودش که خودش بخواد مباشرت در انجام تلقیح و بارداری باشه. ولذا این اشکال، اشکالی به دلالت آیه بر وجوب تحرز از پذیرش جنین‌های اهدایی نخواهد بود. اشکال دیگری در مقام مطرح شده، باز تو بعضی از کلمات آمده، و اون اینه که تمسک به آیه بر عدم جواز پذیرش جنین اهدایی از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه دلیله. چرا که مفاد آیه تحفظه، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، تحفظ بر فرج بکنن، حفظ فرج بکنن، حفظ کردن که انه مستبطنه، اینه که نگهداری از آنچه جایز نیست. و الا اگر امر مجازی باشه که تحفظ از اون موجبی نداره. اصلا تحفظ یعنی نگهداری اما لاینبغی، تحرز اما لایجوز. و لذا مثلا نظر دیگری به عورت غیر خودش جایز نیست، خب بر شخص تحفظ بر عورت از نظر دیگران که جایز نیست میشه واجب. یعنی اونجایی که به دیگری گفتن نظر جایز نیست، به شخص میگن تحفظ بکنه از اون چه جایز نیست. بر دیگری نظر به عورت غیر جایز نیست، به شخص میگن تحفظ بکنه از اون چه جایز نیست. از نظر بر دیگری ولو جایز نیست، ولی در این حال ممکنه او لاابالی باشه، نگاه بکنه، میگن تحفظ بکنه. نگاه مرد به زن نامحرم ولو به غیر عورت مجاز نیست، به زن میگن تحفظ بکنه از نظر اجانب. چون نظر اجانب مشروع نیست، به زن میگن تحفظ بکن از اون امری که بر دیگری نظر مشروع نیست، تو هم خودتو نگه دار به تستر. اما مسئله باردار شدن به جنین اهدایی آیا حرامه تا گفته بشه به این خانم تحفظ کن، تحرز کن؟ خب این اول کلام، این شبهه مصداقیه در حقیقت اونیه که آیه میگه تحفظ ازش واجبه، چون تحفظ مستبطن ممنوع بودن اون شیعه، چون تحفظ در بر داره این جهت رو که اونی که جایز نیست. و الا اگر یه شیعه جایزه دیگه تحفظ که انهو صدق نمی کنه، اونی که منعی درش نیست که انهو تحفظی در این مورد مصداق نداره. این گونه گفته شده. و از اونجا که ممنوعیت جنین اهدایی و پذیرش بارداری به جنین اهدایی معلوم نیست، پس بنابراین اطلاق آیه تمسک بهش در این مورد از قبیل تمسک و عام در شبهه مصداقیه است. این هم یه مطلبیه که در نظیر مقام در بحث به اصطلاح تلقیح صناعی مطرح و گفته شده. بلاخره حق اینه که این هم اشکال واردی به دلالت آیه نیست. امر به مرء به تحفظ بر فرج، این که منوط باشه به ممنوعیت اون شیئی که شخص مأمور به تحفظ از اون شیئه، یک ادعاییه که خلاف وجدانه، وجدان لغوی. تحفظ به معنای نگهداری، منتها در یک مورد نگهداری واجب نیست، در یک مورد واجبه. اینطور نیست که نسبت به اون اموری که نگهداری و تحرز از اونها واجب نیست تحفظ صدق نکنه. مثلا زن خودشو معرض دیده محارم قرار بده، چون نظر اونها به محرمشون اشکال نداره. خب این معناش اینه که اینجا دیگه تحفظ صدق نمی کنه. یعنی این زن اگر خودشو بخواد بپوشونه در این مورد تحفظ نیست، یا تحفظ و واجب نیست. به این خانم میگن تحفظ از دید محرم لازم نیست. نه اینکه حالا که این کار مجازه پس تحفظ نیست، و اینکه تحفظ مستبطن اینه که اون کار کار مجازی نباشه. و اونی که تعیین کننده اون عنوان تحفظ مناسبات، فقط که وقتی که میگن تحفظ یعنی از چه چیزی، اما اینکه اون چه مجاز باشه غیر مجاز باشه، این در عنوان تحفظ مدخلیتی نداره. اونی که مدخلیت داره خصوصیت اون شی تناسبش. ولذا گفتیم اگر این که به طرف میگن تحفظ بر فرج بکنی، این معناش این نیست که مثلا خودشو مثلا طرف آب نزنه به خودش، تحفظ بکنه از آب زدن به خودش، چون آب زدن به خودش مناسبات فرج این نیست. اگر بگن تحفظ بر فرض بکنه یعنی از مناسباتش. مناسباتش چیه؟ گفتیم امور جنسی، گفتیم استیلاد. به مقتضای روایتم با یک زوری، گفتیم نظر. خب پس شد تحفظ از نظر، نظر دیگران، تحفظ از امور جنسی توسط دیگران، توسط دیگران یا توسط خودش است. و رضا گفتی مقتضای اون روایت اینه که استمناع هم جایز نیست. به همین آیه استدلال شده بود، نظیر این آیه که اون آیه فمن ابتغا وراء ذلك که والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم. استیلاد، نظر، امور جنسی، امور جنسی توسط دیگران یا خود شخص. نه نه، اونی که روایتم داشت تحفظ از نظر دیگران، اما تحفظ بر فرج از نظر خودش اصلا هیچ مناسبتی نداره. یعنی خودش هم به خودش نگاه نکنه. نه، این مشمول آیه نیست. مشمول اصلا ما در اصل نظر خیلی مناسب مناسبتش رو احساس نمی کردیم، ولی بعد اللطیا واللتی اگرم گفتیم تحفظ از نظر دیگران، اما تحفظ از نظر خودش، اگر گفت که به زنها بگید که بله نگاه نکنن، قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن، نگاه نکنن یعنی به قیافه خودشون هم نگاه نکنن، به دست و پای خودشون هم نگاه نکنن، به بدن خودشون هم نگاه نکنن، یعنی غض از نظر به دیگران. ولذا اگرم گفت تحفظ یعنی تحفظ از مثل مناسبات، حالا مناسبات از دیگران، و اما نگاه خودش به خودش که از جمله مناسبات نیست اصلا که بخواد آیه اطلاقش این رو هم شامل بشه. و لذا این وجه صالح برای ممنوعیت، یعنی صالح برای تشکیک در دلالت آیه بر ممنوعیت پذیرش جنین اهدایی نه نخواهد بود، چون معنای تحفظ، تحفظ اما لا یجوز نیست. معنای تحفظ، تحفظ اما یناسبه، نه تحفظ اما لا یجوز تا شبهه مصداقیه باشه. تحفظ اما یناسب تعیین کننده اون اموری است که تحرز از اونها واجبه. عرف تعیین میکنه. کاملا مناسبه با فرجه، یعنی اینکه قضیه استیلاد مناسب کجاست؟ همان طوری که قضیه امور جنسی مناسبت با فرج داره، قضیه استیلاد هم مناسبتش با فرجه، ولو از باب اینکه خلاصه محل ورود به رحمه. حقیقتش اینه دیگه، یعنی شما در مناسبت استیلاد با فرج تو اینم تشکیک داری؟ فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟
یه مالی مثلا وارد حالا گذشته از نگاه بله. وارد بدن
بله. این مناسبت با اون محل نداره؟ خب میدونم، آخه کلام اینه که از آسمون که نمیتونه به اونجا ورود پیدا بکنه. لا محاله. وقتی که میگن که تحفظ بر فرج بکن، یعنی اون رو به عنوان مدخل، حالا اگر خیلی هم بخواید ملا لغتی فرض بکنی، فرج رو به عنوان مدخل ما به رحمم قرار ندید. اگر بخواد مدخل قرار بگیره، این که دیگه مناسبت داره دیگه. اینم نه. نه ما خب خب حالا اون نه، کلام اینه که اگرم بخواد اون فعلا این مجاز نخواهد بود. ممکنه شارع برای اینکه این قضیه اتفاق نیفته، میبینه اون کلفت زیادی داره و مردم اقدام از اون طریق نمی کنن به خاطر شدت کلفتش، شارع برای ممنوعیت این کار که از نظر شارع ملاک داره ممنوعیت، به همین مقدار میتونه از مفاسد و مفسده جنین‌های اهدایی جلوگیری بکنه، به همین مقدار، چون اونی که بر مردم معمولا میسره این مسیره. و اما این که بخوان بشکافن و از طریق دیگری وارد رحم بشن، چون اینجوری نیست که دیگه به این سهولت باشه، اون تکلفاتی داره که معمولا مردم اقدام بر اون به این راحتی نمی کنن. همین مقدار کافیه برای اینکه شارع تکلیفش رو محدود به این مورد قرار بده، یعنی شارع میبینه اون رو مردم به صورت طبیعی انجام نمیدن، اونی رو که به صورت طبیعی و عادی انجام میدن اونو جلوشو میگیره، اون دیگری رو جلوشو نمیگیره چون طبیعی ترک میشه. اون شارع وقتی بخواد جعل تکلیف بکنه، بدائیش چی جعل تکلیف بکنه؟ بدائیه این که منع کنه دیگران از اقدام بر کاری، مثلا جعل حرمت به این دائیه. شارع شما رو منع میکنه از شرب خمر به خاطر اینکه به صورت سهل این میسر بر اشخاص انجام میدن، اما حالا یک سکری که با یک مقدمات سختی شکل میگیره، ممکنه دیگه شارع از اون منع نکنه، چون میبینه اون خودش به صورت طبیعی اتفاق نمیفته. دائی نداره شارع خودشو خرج بکنه در اموری که بدون خرج کردن شارع هدفش تأمین میشه. شارع اگر نهی میکنه برای اینکه این قضیه اتفاق نیفته، خب شارع میبینه خب این قضیه به صورت عادی و طبیعی اتفاق نمیفته، به شما لازم نیست شارع بگه اون خمری که تو کره ماه نخورید، چون شما بخواید این کار رو انجام بدید خیلی خرج داره، چند میلیارد باید خرج بکنید برید کره ماه تا اون خمر رو بردارید بخورید، خودتونم این کار رو نمی کنید. یه چه دایی داره شارع نهی بکنه از اون؟ ولذا شارع میگه همینای زمینی رو نخور، نسبت به اونایی که تو کرات دیگره من ایمن نمی کنم، من این نمی کنم. اما شارع میدونه که با اینکه من نکرده قدم وقوع اونها مضمونه. فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. اگر گفتن تحفظ بر فرج، معناش این نیست که تحفظ از نگاه مستقیم. اگر بناس مردی یا زنی داره بدون لذت در آینه داره فرجی رو نگاه میکنه، اصلا خود یکی از مصادیق عدم تحفظ اینه که معرض دیده در آینه قرار بگیره این خانم. این تحفظ نکرده و این اختصاص به این نداره. اگر به خانم گفتن تحفظ بکنه از نظر نامحرم، معناش این نیست که تحفظ بکنه از نظر مباشر، نظر آینم مشموله. چرا؟ اگر عنوان ممنوع نظر بود، شما میگید تو آینه نظر به خود شخص نیست، ما در جای خودش اینجوری گفتیم، این نیاز به القاء خصوصیت داره. اما اگر به زن گفتن تستر کن، تستر معناش این نیست که تستر بکن فقط از دید مباشر، دید آینه. اگر زن خودش رو نپوشونه، زن تستر نکرده. گفتید یه چیزی، عرض کردم اون یه چیزی رو در بحث نظر فقها مطرح کردن و اون اینه که اگر گفتن نظر به نامحرم جایز نیست، این شامل نظر در آینه نمیشه. این یه بحثه. ولی اگر به اون خانم گفتن خانم تحفظ بکن از بر خودت، بپوشون خودت رو، بپوشون، قل للمؤمنات چه اون یدنین علیهن من جلابی بهن، خانم خودتو بپوشون. بپوشون یعنی چی؟ یعنی فقط از دید مستقیم، دید آینه مشمول نیست. بله اگر به مرد گفتن نگاه نکن، ممکنه بگید که نگاه نکن تو آینه نگاه میکنه، به اون خانم نگاه نکرده، به عکس اون خانم نگاه کرده. ما خودمونم اینو گفتیم. اگر بخواد حرام باشه نظر در آینه به زن نامحرم، این با یک الغاء خصوصیتی شکل میگیره. نه نگفتیم حرامه، از چیزایی که مناسبه،
از چیزایی که برای طرف مقابل حرامه که واضحه، از چیزایی که مناسبه، حالا تا یه جاییه، اون حدش منتمای گفت، شک میشه دیگه.
هر وقت شک شد مشمول نیست، یعنی هر میشه شبهه مفهومیه و در موارد شبهه مفهومیه تمسک به اطلاق جایز نیست. قبول.
بله. بله. باشه این خانم باردارن بشه، بارداری
حرام
نیست.
این
که فرجش رو در اون چند دقیقه
حس
نگرده و خلاصه پزشک هر کسی دیگه نگاه کرده، اون کار حرام.
خب همینه، همین
اونجا بسه. شما میشه مثلا همون که مستلزم کار حرام.
این اولا خود این اگر این کار حرام شد، کلام اینه که دیگه به تبعش اون کار اتفاق نمیفته دیگه علل قاعده. ولی اگر طرف اسیان کرد، اون وقت نوبت به اون مرحله بعدی میرسه که این تعبیر، تعبیر کنایی میتونه باشه. تحفظ بر فرج بکنن، اصلا خود تحرز از استیلاد مصداق تحفظ بر فرجه. این گونه نیست که تحفظ بر فرج یعنی فقط این نما و این ظاهر، تا بگیم فقط از دید و اینا، نه، شؤون فرج، اون چه از شؤون فرجه و استیلاد از شؤون فرجه.
مثلا
نفهمیدم. ما که نگفتیم ما اشکال، گفتیم اطلاق شامل میشه. خود اون فعل، خود اون فعل، این اشکال دوم ما اینه که این خانم باید تحفظ بکنه. از چی تحفظ بکنه؟ از بارداری این چنینی. این بارداری این چنینی خودش یک امر مناسبه با فرجه. به این خانم گفتن بر فرج خود تحفظ بکن از هر آنچه مناسبت با فرج داره، عرفاً همانطوری که مناسب با فرج قضیه امور جنسی است، و رضا بر این خانم تحفظ بر فرج از زنا، از مساحقه و مواردی از این قبیل واجبه، بر این خانم تحفظ بر فرج از اموری از قبیل استیلاد هم، چون استیلاد هم گفتیم امر مناسب با فرجه. بارداریش هم حرام، ولذا نص خاصم داره که مردی که این عمل نامشروع انجام میده غیر از عدم مشروعیت زنا، افراغ ما در رحم محرم حرامی دیگره. یعنی اگر مرد زنا بکنه و انزال در رحم نکنه گناه زنا کرده، اگر علاوه بر زنا انزال در رحم بکنه این خودش گناه دیگریه. این نص خاصم داره. حالا با بله دیگه همینطوره. نه دیگه، اون ابتداعا جایز نبود، ولی وقتی که منعقد شد همینجا ما میگیم جنین اهدایی ابتداعش فرض بکنید اگر جایز نباشه، ولی بعد که دیگه منعقد شد دیگه نگهداری سبتش مشمول اطلاقات عدله حرمت قتله. گفتن این کار رو انجام ندید، ولی اگر انجام گرفت تحفظ نشد دیگه ابقایش واجبه، اسقاطش از محرماته. حتی اگر جنین از زنا باشه اطلاق اون ادله حرمت سقط جنین، جنین منعقد از زنا رو هم شامله، ولذا فقها در اسقاط جنین منعقد از زنا هم گیر دارن. فقط یه مورد رو استثناء کردن، قبل از ولوج روح، جایی که اگر این کار اتفاق نیفته مفاسد عظیمی و حرج عظیمی داره، این خانم خلاصه میکشنش، این خانمو عشیرش، این خانمو سربنیست میکنن که همچین کاری کرده. خب این مورد به خاطر قضیه حرج و اضطرار مجاز، اونم قبل از ولوج رو، اما بعدش دیگه جایز نیست بر این خانم اسقاط ولو جنین منعقد از زنا. به خاطری که سقط جنینه دیگه، اسقاط جنین جایز نیست دیگه. اسقاط جنین نه، سقط جنین ولو توسط خود زن باردار جایز نیست، نص خاص داره دیگه. عشیره یعنی خود این خانم رو که این کار زشتو کرده. بحث سنگسار ممکنه این خانم لازم نیست سنگسارش بکنن. نه توبم نکرده، اما هیچ کسی خبر، اگر هیچ که خبر نشه کسی سنگسارش نمی کنه. سنگسار اگر اثبات بشه و لازم نیست بره اظهار بکنه که من همچین کاری، پیش خودش اثبات باشه. آقای من پیش خودش اثبات باشه، خودش سنگ برداره به سر خودش بزنه. خیلی خوب. خیلی خوب. پس بنابراین این وجه هم مانعی در تمسک به آیه نسبت به قضیه تحفظ بر فرج از مثل استیلاد نشد. این استدلال رو من وقتی که این شبهه رو دیده بودم در اثناء جوابش به ذهنم آمده بود این شبهه نظیر اونیه که بعضیا در باب به اصطلاح الفاظ عبادات گفتن، حتی اگر قائل بشیم که وضع بر عام از صحیح شده، اما مطلوب به اوامر عبادات صحیح هست، پس نمیشه دیگه شما تمسک بکنید به اطلاقات ادله عبادات در موارد شک در صحت. این تمسک به عام در شبهه مصداقی است. اینجوری اینو تو کلمات شیخ و دیگران هم مطرحه که این شبهه که مثلا به اصطلاح من نمیدونم سوره جزء نماز یا نه، شما به اطلاق دلیل صلات حتی اطلاقات مقامی مثلا نمیتونید تمسک بکنید بر این که سوره در نماز معتبر نیست یا اموری که احتمال جزئیت یا شرطیت داره. چرا؟ بر این که ولو در ضمن این اطلاق تقییده به اون امر مشکوک ذکر نشده، اما این اطلاق شما رو داره دعوت میکنه به چی؟ به عمل صحیح. اقیم الصلاة یعنی اقیم الصلاة صحیحه. خب آیون گفتن برابر این که یه الفاظ وضع بر احمد صحیح شده، شما به اطلاق بر نفی جزئیت و شرطیت مشکوک میتونید تمسک بکنید. اشکال شده که نه، ولو قائل به وضع للعام بشیم، وضعش للعامه، امر به عام که نشدیم، امر شدیم به صلات صحیحه، امر نشدیم به عام صحیحه و فاسده. خب اگر امر شدیم به صلات صحیحه، خب نمیدونم سوره جزء نماز یا نه، یعنی نمیدونم صلات بدون سوره صحیحه یا نه. به اطلاق برای صحت صلات اگر بخواید تمسک بکنید، این تمسک به عام در شبهه مصداقیه. این اشکال اونجا مطرح کردن، بزرگان جواب دادن از جمله خود مرحوم شیخ، اینکه امر به صلات صحیح شدیم، امر به عنوان صحیح که نشدیم، ما امر شدیم به عنوان صلات و با اطلاق صلات که نفی خصوصیت مشکوک رو میکنه، اون صلات صحیحه مطلوبم تعین پیدا میکنه. ولذا اگر نمیدونم سوره جزء یا جزء نیست، اطلاق امر به صلات میگه جزء نیست و این امر تعیین کننده صلات صحیحه مطلوبه. ما نحنفی هم از این قبیله، ما نحنفی هم امر به تحفظ بر فرج شده، امر به تحفظ بر فرج از محرمات که نشده، امر به تحفظ بر فرج از مناسبات شده. وقتی که مناسبات تعیین کننده است، اون خودش حرامو دیگه تعیین میکنه، که تحفظی که عدم تحفظش حرامه، تحفظ از هر امر مناسبی. ولذا این اشکال واردی به دلالت این آیه نبود، از این ناحیه هم نمیشه اشکال کرد. اشکال دیگری باز به دلالت آیه مطرح شده بر این که مثل جنین اهدایی مندرج در اطلاق آیه نیست، که محصلش اشکالش عرض بکنم، جوابش هم نظیر اون چه در قبل گفتیم جاریه، اینه که اصل اشکال اینه که تحفظ که انه مستبطن نگهداری از امر مضره، ولذا میگن حفظ نفس. حفظ نفس یعنی چی؟ یعنی از اخطار، از مضار. و الا حفظ نفس ما خودمونو از تر شدن حفظ کنیم، که این نیست. اصلا حفظ یعنی حفظ از امور مضر. و این که قضیه جنین اهدایی از مضرات و از امور مثلا اموری باشه که تحفظ از اون واجب باشه، اینم شبهه مصداقیه. جواب از این شبهه هم نظیر اون جواب از اون شبهه قبله، فلا حاجت الى تکرار. متحصل این میشه که این آیه به حسب اطلاقش قصوری در دلالت بر منع از پذیرش جنین های اهدایی، اون جایی که جنین مربوط به خود زوجین نیست، بحث اون این بود دیگه، نیست، آیه قصوری نداره، و لذا ما باشیم و این آیه مقتضای این آیه عدم مشروعیت توسل به تسبیب و ایجاد جنین های اهدایی. یقع الکلام بعد از این در استدلال بر این مسئله به برخی از روایاتی که در مقام وارد شده، که به این روایات ممکنه استدلال بشه برای عدم مشروعیت. عمدتاً سه روایت در مقام هست که در بحث تلقیح سنایی عمدتاً به این سه روایت وجوه متعددی هست. ما در مبسوط به 8-9 وجه ممنوعیت تلقیح سنایی رو منتهی کردیم، ولی اون خیلی از اون وجوه دیگه نیازی به ذکرش اینجا نیست، اون جوابش هم داده شده. عمده سه تا روایت در مقام که این روایات یک مانع اصلی برای کاره، که هم بحث سندی داره هم بحث دلالی. انشاءالله بحثش رو بعد از این دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.